بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. امروز صبح خبر دادن آیت الله حاج سید محمد حسین ارسنجانی شیرازی به رحمت الهی پیوسته. ایشون از همدوره های ما در شیراز و بعد در قم و در درس مرحوم آیت الله ازمای بروجردی بود. مردی بود بسیار فاضل و بسیار سخت کوش، در انقلاب خیلی در فارس خدمت کرد، شاگردان فراوانی تربیت کرد و سالهای زیادی هم امام جمعه فصا بود. برای شادی روح این مرحوم همه با هم فاتحه با صلوات میخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. به مناسبت بحث های مربوط به حج رفتیم به سراغ بحث تقیه. ادله تقیه فعلا توجهتون برایز من باشه، فعلا در دلیل چهارم دلیل عقل هستی، هم دلیل عقل هم بنای عقلا. اما دلیل عقل برمیگرده به مسئله قبح و حسن و قبح. ما نگاه میکنیم اگر اظهار عقیده دینی باعث خطر بر نفس یا ضرر عظیمی باشه ولی در این اظهار یا هیچ فایده نباشه یا فواید جزئی، آیا بر اساس حسن و قبح عقلی در اینجا حکم به قبح اظهار عقیده‌ای که منشأ این خطر می شود، آیا عقل حکم به قبح نمی کنه؟ میگه این اظهار عقیده قبیحه. چرا؟ به علت اینکه ضرر عظیم دارد و منفعتی نداره، یا در مقایسه به منفعت جزئیش اصلا قابل مقایسه نیست. پس عقل بر اساس حسن و قبح حکم میکنه و قاعده حسن و قبح در اینجا تجویز عقیده تقیه رو میکنه. بله، اگر جایی باشه که اظهار دارای منافع عظیمه باشد که معادل ضررها یا بیشتر باشه، عقل در اونجا حکم نمی کند به قبح اظهار. این از نظر حکم عقل که بر محور حسن و قبح دور می زنه. و اما از نظر بنای عقلا، بنای عملی اونها، ما می بینیم اونها عملا در مواردی که احساس خطر می کنند به سراغ استتار می روند. حالا خواه اظهار عقیده دینی باشه، اظهار عقیده سیاسی باشه، یا اظهار یه برنامه مثلا جنگی باشه، اینا برنامه هاشون رو مخفی میکنن. اصلا با رموز پیام های جنگی رو میفرستن، سربازانشون رو با لباس های شبیه محیط می پوشانند، سلاح‌های مهمشون رو به وسیله رنگ‌های مختلف استطاعت میکنن. تمام برنامه هاشون این است، چنان نیست که بیایند و تظاهر کنند به چیزی که ضرر داره. وقتی نگاه میکنیم میبینیم در برنامه های زندگی پیغمبر اکرم این بوده. پیغمبر تقیید به معنی اخفاء عقیده نکرد، ولی هجرت پیغمبر از مکه به مدینه توأم با تقیه های بود. اولا علی علیه السلام رو در بستر خود خوابانید، این یه نوع استطار بود. روح تقیه استطاره در مقابل خطر به معنی آن. ثانیاً خود پیغمبر به جای اینکه از شمال بره به سوی مدینه، عمدن از جنوب آمد رفت غار ثور و در غار ثور پنهان شد. جمعیت تو جاده مدینه دنبال حضرت میگشتن، حضرت اومده و جنوب مکه که مسیر ضد مسیر مدینه است، چون مدینه کاملا شمال مکه است. و همچنین این ثانیان که پنهان شدن پیغمبر، اینم نوعی تقیه به معنی استطار بود. معروف این است که پیغمبر شبها راه می رفتن به سوی مدینه و روزها در گوشه پنهان می شدن، اینم نوع سومی استطار بود. بنابراین در زندگی پیغمبر این بود. یا در مسئله فتح مکه پیغمبر دستور داد مسیر مدینه به مکه رو ببندن که آماده شدن لشکر اسلام پیامش به مردم مکه نرسد. و حتی اون زن هم که پیام منافقین رو داشت برای اهل مکه می برد، پیغمبر فرمود علی علیه السلام رفت و اون پیام رو از بدن او که پنهان کرده بود خارج ساخت. خب اینا همه استطاره دیگه، روح تقیه استطاره، اینم استطاره. حالا گاهی استطاره عقیدت دینیه لأن فی اظهارها ضرر، او استطاره عمل آخر. تمام اینها بنای عقلاست و برنامه های عقلاست. هر استطاری برای دفع ضرر تقیه است، تقیه به معنی عام. یکی از مصادیقش استطار عقیده دینی لدفع ضرره. همش معیارش واحده. و شارع مقدس هم آمده است و اینو امضا کرده. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، امضای این عقیده بنای عقلاست. بعضی جاها امضای بنای عقلا با عدم رد منع نکرده، اینجا نه، علاوه بر این که منع نکرده تثبیت هم کرده، میگه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. یا در آیه عدم الحرج میگه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب این حرجه که بنده اظهار عقیده دینی کنم، جانم به خطر بیاندازم، اظهار منم فایده نداشته باشه، این حرجه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بله، باز تکرار میکنیم، اگر یه جایی باشه نفع عظیم داشته باشه، باعث تقویت اسلام و نجات مسلمین از چنگال دشمنان، اگر یه همچین برنامه‌ای باشه، ما در اونجا این معنا رو خواهیم گفت. هم قریب میرسیم کجا تقیه حرامه، کجا تقیه واجبه. خب اونجایی که واقعا تقیه ضرر عظیم داشته باشه حرام میشه. اونجایی که شکستن تقیه ضرر عظیم داشته باشه واجب میشه، که احکام خمسش خواهد آمد. نکته ای که اینجا توجه بهش لازمه اینه. مسئله تقیه همیشه مربوط به اظهار و اخفای عقیده نیست. گاهی می شود فرض کنی یک نفر از شیعان اهل بیت در کنار یک وهابی تکفیری جلاد قرار گرفته که اگر احساس کند این شیعه است مثل گوسفند سرشو میبره، همینطور که این کار رو بارها کردند و میکنن. اگر این نمازشو به سبک نماز شیعه بخونه، این کار به عقیده نداره، نمازشو به سبک نماز شیعه، وضوعشو به سبک وضوع شیعه، افطارشو به سبک افطار ماه رمضان شیعه میرحمه، سرشو میبره. اینجا تقیه میکنه، نمازشو به سبک اونا میخونه، وضوعشو به سبک اونا به جا میاره. اونا موقع غروب آفتاب افطار میکنن، این هم همون موقع افطار میکنه، همراه اونا تقیه میکنه. تقیه همیشه این نیست که سب علی اعوذ بالله پیغمبر اکرم بکنن و سب خداوند بکنن، نه، تقیه در اعمال پیدا میشه. خیلی جا حالا بنده به این آقا بگم شما وضو تو همون وضوع خالص شیعه بگیر، بگذار او بشناسد و تو رو به قد برسانه، هیچ عاقلی این حرفو نمیزنه. پس تغییر همیشه نبره توی سب رسول الله یا مثلا براءت جستن از اسلام، همش که اون نی، آیات تغییر مصداق و شأن نزولشون بوده، ولا همیشه اون نیست. بله به عقیده است، اما سب به کسی نمی کنه، بهش نمیگن سب به ائمه اهل بیت بکن، صحبت سب به ائمه نیست، صحبت این از وضوشو مثل وضوع اهل بیت میگیره، همین. خب حالا بگیم وضو تو مثل وضوع اهل بیت بگیر ولو اینکه جانت به خطر بیفته، نه، بگیم تغییر کن مثل اونا وضو بگی، اگر در چنگال این افرادی که بی‌رحمه خودشونو ثابت کردن و گوش فلک پر شده و تمام عالم فهمیدن اینا چه آدم های متعصب لجوج بی‌رحمی هستن، خب اینم تقیه است. ما خیال کردیم تقیه همیشه براءت جستن از اسلام یا براءت جستن از علی علیه السلام، تقیه که مصداقش همیشه این نیست، اشتباه اینا اینه، معنی تقیه رو نفهمیدن. حالا این خودش بحثیست که آیا در تقیه علم به ضرر شرطه یا خوف ضرر هم کافیه. معمولا میگن خوف ضرر هم کافی هست، لازم نیست علم به ضرر داشته باشه. این دلیل چهارم، دلیل عقل. اما بریم سراغ فلسفه جواز تقیه و علت تشریعش. از آن کتاب اینجا گفتیم معلوم شد، ولی باز توضیح بیشتری میدهیم. فلسفه جواز تقیه همون دفع ضرر محتمل یا دفع ضرر قطعی است بدون اینکه فایده ای هم داشته باشد. همون ولا تلقوا بأیدیکم، باز الی التهلکه، باز میریم سراغ او. و اتفاقا دیدیم در روایات هم به این فلسفه اشاره شده بود. حدیثی خوندیم که حضرت فرمود ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه هو التقیه، مصداق واضحشو تقیه امام ذکر کرده بود. و اتفاقا من در کلمات علمای اهل سنتم مخصوصا در همین دائرة المعارف فقهیه دیدم بعضی اونها هم به همین ولا تلقوا استدلال کردن، ولا تلقوا بعیدی کملت تحلکه. خب اگر فلسفه این بوده باشد، فلسفه ایست که عقل و شر هر دو اون را میپسندن. و به تعبیر دیگر، این تعبیر دیگر رو دقت کنید، ما میگیم هدف تقیه حفظ نیروهاست، حفظ قواست. قوا رو ما بیهوده هدر ندیم، نگه بداریم برای مبارزه با دشمنان اسلام. حالا ما بیاییم و تقیه رو بشکنیم و نیروهامون یکی بعد از دیگری از بین برود و قوامون رو حفظ نکنیم و به هدر بدیم، بعد در مقابل دشمن ضعیف و ناتوان بشیم. آیا عقل اینو میپسنده؟ و این که میگیم تقیه خودش نوعی مبارزه است، برای همینه. تقیه عقب نشینی نیست، ضعف نیست، نوعی پیشرفته، حفظ قواست، حفظ نیروهاست، هدر ندادن نیروهاست. تقیه اینه. بنابراین در واقع نوعی تهاجم در معنی تقیه نفته شده. نه فقط جنبه دفاعی داره، جنبه تهاجمی هم بالمعال تقیه دارد، چون قوا را حفظ میکند برای موقعی که نیاز به این قوا وجود دارد. بله، فلسفه تقیه هم بعض معلوم شد که یه معنی خیلی روشن و واضح است. اما بقیه هنا امورون، حالا که ادله تقیه چارگانه، اجماع، کتاب، سنت، دلیل عقل، فلسفه تقیه، همه اینها روشن شد، بقیه هنا امورون. امر اول این از حن تقیه تختص و بما اذا کانت فی مقابل الکفار، حل تقیه تختص و بما اذا کانت فی مقابل الکفار، یا این است که نه، تقیه از مسلم شرور متعصب عنود آدمکش هم تقیه باد کرد. بسیار می شود خطر این مسلمان متعصب شرور از خطر کفار بیشتره، خطر این از خطر کفار بیشتره. یا در میان خود اهل سنت بعضی هاشون معتدلن، می دونید بسیاری از علمای اهل سنت مثلا زیارت قبور رو غالباً جایز می دانن، خوب می دانن، قبور صالحا رو برن زیارت کنن. حالا در مقابله یه وهابی متعصب تکفیری قرار گرفتن که میگه کفره. اگر ببینن خطر احساس کنن، سنی هم از سنی تقیه می کنه. در میان اهل مذهب هم میشه، گفتم در میان شیعه هم ممکنه یه فرد متعصب نادانی باشد که هر کسی برخلاف رویه او عمل کند اونو به قتل برسانه یا ضرر عظیم بزنه، از اونم ما تقیه میکنیم. بنابراین تقیه منحصر به کفار نیست، بلکه بین اهل یک مذهب یا مذاهب یک دین اینها تقیه درش تصور میشه، تفاوتی نمیکنه. چرا؟ چون هم ادله عامه و هم فلسفه و ملاک حکم عامه، هر دو عامه. وقتی عمومیت داره، بله آیاتی که در تقیه داریم مورد و شأن نزولش در مقابل کفار بوده، مورد که مخصص نمیشه، در اونجا تقیه مسلم از مسلم نبوده. زمان پیغمبر تقیه مسلم از مسلم نبوده، ولی که از کفار بوده. این دلیل نمی شود که ما آیه رو منحصر بدانیم. در میان علمای اهل سنت هم عده‌ای گفتن تقیه از مقابل کفار باید باشه، ولی بعضی فتوا به تقیه در غیر اون مورد هم دادن. این عبارت فخر رازی رو در تفسیرش جلد هشتم صفحه چهاردهم این عبارت دقت کنین، میگه اعلم ان للتقیت احکاما، اعلم ان للتقیت احکاما. تا میرسه الرابع، الرابع ظاهر الآیه یدل على ان التقیه انما تحل مع الكفار. ایشون ظاهر آیه میگه، ما خواهیم گفت ظاهر آیه نیست. ظاهر الآیه تدل على ان، یدل على ان التقیه انما تحل مع الكفار المخالفين الا ان مذهب الشافعی، عبارت او اینه رضی الله عنه، مذهب شافعی، ان الحالت بین المسلمین اذا شاکلت الحال بین المسلمین والمشرکین، ان الحالت بین المسلمین اذا شاکلت الحال بین المسلمین والمشرکین حلت التقیه. ایشون میگه اگر بین مسلمینم همون حالتی که بین ما و کفار پیدا شد، جمعی متعصب پیدا شدند و افرادی که اظهار عقیده صحیح بکنن اینها رو به قتل میرسونن، اینم حلت التقیه مهاماتن علن نفس، مهاماتن علن نفس. بنابراین یکی از ائمه اربعه اونها هم فتوا به عمومیت داده، چنان نیست که اونا اجماع بر این داشته باشن که تقیه منحصرن در مقابل کفاره. و حکیه در غیر امور دینی تقیه بالمعنی الاعم هست، اما تقیه اصطلاحی نیست. و حکیه، ادامه رو دقت کنید، و حکیه عن الحسن، مراد حسن بصریه، انه قال التقیه جائزتون للمؤمنین الى یوم القیامه، تا روز قیامت تقیه جائزه. کلام این حسن بصری هم عامه، تقیه تا روز قیامت در مقابل کفار در مقابل مسلمین فرق نمی‌کنه. بعد فخر رازی این میگه، خودش هم برمیگرده مایل به مذهب شافعی میشه، میگه و هذا القول اولا، قول شافعی اولاست، لان دفع الضرر عن النفس واجبون به قدر الامکان، دفع سر عمومیت علت، لأن دفع الضرر عن النفس واجبون به قدر الامکان. بنابراین خود فخر رازی هم در ذیل کلامش تمایل به مذهب شافعی پیدا کرده و گفته است بله اشکالی نداره، خودش هم شافعی، ولی که اظهار عقیده خودش هم مجتهد در این مسائل. گفتیم جلد هشت و صفحه چهارده. در اینجا این نکته رو من لازم میدانم عرض کنم که ایشون میگه ظاهر الآیه این است که تقیه انما ینحصر کافرین انما منحصره. کجای آیه؟ آیه اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه، انما نداره. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون الله الا ان تتقوا منهم تقات. این داره تغییر در مقابل کفار بیان میکنه، اما نفی ما ادا نمیکنه که میگه ظاهر الآیه این است که انما، این انحصاری از آیه بر نمیاد. این اشتباه فخر رازیه که میگه آیه انحصار داره. آیه موردش خاص و آیه که موردش خاصه ما گفتیم تعمیمش میدیم. ببینید اینها اهل سنت قائل به قیاس ظنی هستن، این نکته رو دقت کنید، اینا قائلن به قیاس ظنی. اینجا قیاس قطعیه نه قیاس ظنی. فرض کنید مورد آیه، فرض نه، مورد آیه در مقابل کفاره، انحصار نداره ولی مورد اینه. آیا ما نمیتوانیم تقیه در مقابل مسلمین رو هم ملحق کنیم به قیاس قطعی؟ اونا به قیاس ظنی قناعت میکنن، ملحق میکنن، اما اینجا قیاس مستنبط العله قطعی هم داریم. بازم روی تعصب گروهی که میخوان به شیعه ایراد کنن تقیه را، روی تعصبشون مبانی خودشون رو هم فراموش کردن. مبنا قیاسه، اونم قیاس ظنی. در اینجا خب که علم داریم، همونطور که فخر رازی میگه، میگه علت این است که دفع ضرر علی نفس باید کرد. بنابراین دفع ضرر علی نفس خواه در مقابل کافر باشد یا در مقابل مسلم باشه یا در مقابل شیعه در مقابل شیعه باشه، تفاوت اینو میکنه. تقیه است دیگه، تقیه اخفاء العقیدت دینیه لحفظ نفس عن الضرر. مایی تعریف تقیه این نبود، اخفاء العقیدت دینیه لحفظ نفس عن الضرر. حالا عقیده در اصول دین باشه یا در فروع دین باشه، اخفاء میکنه برای دفع ضرر. یعنی اولیا، یعنی مؤمنین اولیایشون هستن نه مؤمنین مخالفشون هستن. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون المؤمنین، یعنی مؤمنین با اونها دوستن. ما فرض رو میبریم جایی که بعضی از مدعیان ایمان دشمن شدن، تشنه خون شدن، خب اینها رو ما که من دون المؤمنین شامل اینها نمی شود. به هر حال تقیه به دلالت التزامی در عقیده است، اما تقیه به دلالت المطابقیه در عمله. تقیه در وضوء در عمله، تقیه در روزه در عمله، ولی به دلالت التزامی برمیگرده به عقیده شیعه و سنی. میدونم ما با این وهابی های تکفیری عقیدمون یکیه، ایشون میگه مسلمان از مسلمان نباید. کدام مسلمان؟ این مسلمان نامسلمان؟ اینه که نمیشود بگیم که مسلمان از بله، مسلمان راستین از مسلمان. اجازه بدید رد بشیم، اینجا دیگه بحثی نداره. من عنوان کنم امر ثانی را که بسیار مهمه، وان این است از ثانی احکام حل خمسه. یعنی اینکه آقایون عجله میکردند و سوال میکردند گفتم میاد، اینجاست. احکام خمسه تقیه داریم، تقیه واجب داریم، تقیه حرام داریم، تقیه مستحب داریم، تقیه مکروه داریم، تقیه مباح. عمده از این پنجتا سه تاشه، واجب و مستحب و حرام داریم. حالا سراغ اینها بریم، تقیه در موردی واجب می شود که اظهار عقیده خطرناک و بی فایده یا بسیار کم فایده واجب. اینا میان هی ایراد میکنن، اصلا نفهمیدن ما چی میگیم، واقعا نفهمیدن. ما میگیم اونجایی که اظهار عقیده هیچ فایده نداره، ولی که جان انسان به خطر میفته، دست انسان رو قطع میکنن، تمام اموال انسان رو به غارت میبرن، متعرض ناموس انسان میشن، اظهارش هم هیچ فایده نداره، در اینجا مخفی میکنیم و پنهان میکنیم. اما کجا تقیه حرامه؟ اون بحث مهم می‌دارد، فردا انشاءالله میریم سراغش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.